موعظه‌ای که تا چند لحظه دیگر به آن گوش خواهید سپرد، پیغامی است که جان مکارتور، شبان گریس کمیونیتی چرچ، کلیسای محفل فیز واقع در ایالت کالیفرنیای جنوبی، موعظه نموده است. شبان جان مکارتور نویسنده و معلم کتاب مقدس در سازمان خدمات مسیحی Grace to You، فیز با شما می باشد. سازمان Grace to You رسانه است که مسئولیت تولید و پخش تعالیم جان مکارتور از کتاب مقدس را در سراسر جهان به عهده دارد. این موعظه به همت سازمان Grace to You و کسانی که همراه و پشتیبان این سازمان هستند ترجمه و تولید شده است. در پایان این موعظه راه‌های تماس با سازمان Grace to You به اطلاع شما خواهد رسید. اکنون به تفسیر حقیقت کلام خدا آیه به آیه توجه کنید. Grace to You تقدیم می نماید. به موعظه آموزگار و معلم کتاب مقدس جان مکارتور گوش سپارید.
در این پیغام رساله اول پتروس فصل 1 آیه 1 و 2 رو بررسی می کنیم. پتروس این رساله زیبا رو این گونه شروع می کنه. پتروس رسول عیسی مسیح به غریبانی که پراکندند در پونتوس و قلاتیه و کپدوکیه و آسیا و بتانیه برگزیدگان بر حسب علم سابق خدای پدر به تقدیس روح برای اطاعت و پاشیدن خون عیسی مسیح، فیض و آرامش بر شما افسون باد. در نگاه اول چنین به نظر میرسه که قرار نیست در شروع این رساله مطالب عمیق الهیاتی مطرح بشه. با این حال به محض اینکه پتروس میگوید برگزیدگان بر حسب علم سابق خدای پدر به تقدیس روح برای اطاعت و پاشیدن خون عیسی مسیح، ما را به عرصه بسیار عمیق گسترده و پرمغز وارد میکنه تا به موضوعی بسیار پربار بیاندیشیم، یعنی آموزه برگزیدگی. پتروس در همون ابتدای نامه این موضوع رو مطرح میکنه تا ایماندارانی رو که در جفا بودند تسلی بده. همونطور که میدونید مخاطبان پتروس در دنیا بیگانه و غریبه بودند، در حالی که به راستی شهروند آسمان میبودند. اما در آن دوران در مناطق مختلف پراکنده شده بودند. جامعه و فرهنگی که در اون زندگی می کردن اونها رو ترد کرده و از خود رانده بود. آزار و جفا بر آن ایمانداران روزافزون بود. در واقع آن آزار و جفا از زمانی شروع شد که مسیحیان به آتش زدن شهر روم متهم شدند. از این رو مهم بود که آن ایمانداران متوجه باشند هرچند در دنیا عزت و احترام ندارند، اما برگزیده خدا می باشند. به همین دلیل پتروس این رساله رو به این شکل شروع می کنه. او آنها رو با این واقعیت تسلی می ده که هرچند دنیا به اونها جفا می رسونه و اونها رو طرد می کنه، آن ایمانداران برگزیده خدا می باشند. حالا ما قراره در این دعایه چند نکته رو درباره آموزه برگزیدگی بررسی بکنیم. در پیغام گذشته درباره ماهیت و جوهره این آموزه صحبت کردیم. به گفته آیه 2 ما برگزیده ایم. درباره این واقعیت صحبت کردیم که خدا در حاکمیت خودش و با اراده الهی و مطلق خودش بر اساس فیض مقتدرانه و مطلق خودش ما را برگزید. او از پیش تعیین کرد که از میان مردم جهان محبت خودش را نثار یک عده مشخص بکنه. آن عده مشخص برگزیدگان می باشند. این ماهیت و جوهره آموزه برگزیدگی است. سپس درباره وضعیت برگزیدگی خودمون صحبت کردیم. چون ما برگزیده هستیم، در این دنیا غریبه و بیگانه ایم و در واقع خارجی به حساب می آییم. ما یک نژاد بیگانه ایم. اقامت ما در این کره خاکی موقته. ما شهروند آسمانیم. ما ایمانداران یک اجتماع آسمانی هستیم که در جامعه زمینی زندگی می کنیم. فرهنگ ما فرهنگ آسمانه، در حالی که در فرهنگ زمینی به سر می بریم. خدا بر ما سلطنت می کنه. خدا از طریق کلامش کتاب مقدس بر ما سلطنت می کنه. روح القدس در ما ساکنه. باورها، عقاید، نظرها، اعتقادنامه ها، اصول اخلاقی، عادتها، احساسات، معیارهای زندگی، اصول و قواعد، طرز فکر، سلیقه، علاقه و دلخوشی های ما کاملا با دنیا غریبه و بیگانه است. به قول معروف، ما در این دنیا جا نمی افتیم. ما زمین تا آسمان با دنیا فرق داریم. ما دنیا دوست نیستیم. این گفته یوحنا در نامه اول یوحنا به ماست. یعقوب در رسالش میگه دل مشغولی ما نباید دنیا باشه تا مبادا دوست دنیا نامیده بشیم. ما دشمن دنیاییم. چون ما برگزیده هستیم با دنیا بیگانه ایم. در واقع ما برگزیده نشدیم تا صرفاً با دنیا فرق داشته باشیم، بلکه تا به دنیایی که در اون غریبه ایم شهادت بدیم. ما فقط با کلام و گفتارمون شهادت نمیدیم، بلکه هویتمون شهادت ماست. هویت ما سکو و جایگاهی است که در اون می ایستیم و شهادت میدیم. به گفته پولس در رساله دوم قرنتیان فصل 5، ما سفیران مسیح هستیم. خدمت آشتی و مصالحه به ما سپرده شده. یعنی باید به مردم بگیم که میتونند از طریق مسیح با خدا آشتی بکنند. ما در مقام شاهدان به سراسر جهان فرستاده میشیم. عیسی مسیح میگوید شاهدان من خواهید بود در اورشلیم و تمامی یهودیه و سامره و تا دورترین نقطه جهان. پس ما در این اجتماع بیگانه ایم. ما یک فرهنگ آسمانی دارا هستیم که در فرهنگ زمینی زندگی می کنیم. ما جمعی از مردم دور از وطنیم که با معیار کاملا متفاوت زندگی می کنیم. ما نمی تونیم دوست دنیا باشیم. ما دنیا را دوست نداریم. ما دشمن دنیاییم. البته باید درباره انجیل با دنیا حرف بزنیم. باید طوری زندگی بکنیم که دنیا شیفته شنیدن کلام ما بشه. سختی کار همین جاست. آسان نیست که مؤثر و پرثمر به دنیا شهادت بدیم. چرا؟ چون دلمون نمیخواد از دایره اجتماع کوچک ایمانداران بیرون بیاییم. در آن آزار و جفا که خوانندگان این رساله عظیم با اون دست و پنجه نرم می کردند، برای اینکه از جفا در امان بمونند، واضحه که تمایل داشتند بیشتر در جمع ایمانداران باشند و از حمایت، محبت، همنشینی و مشارکت با یکدیگر لذت ببرند. البته که حفاظت و امنیت برای اون ایمانداران حرف اول رو می زد. از این رو پتروس با نامه به ایماندارانی که در جفا بودند به اونها یادآوری میکنه که نباید در لاک خودشون فرو برند و فقط با جمع ایمانداران خوش باشند. بله، ما ایمانداران یکدیگر رو خیلی دوست داریم. ما نقاط مشترک خیلی زیادی با هم داریم. در واقع هرچه بیشتر از عمر ایمانتون میگذره کمتر دلتون میخواد با غیر ایمانداران نشست و برخاست داشته باشید. ما در فرهنگ مسیحی و در اجتماعی که از ایمانداران تشکیل شده غرق میشیم. در این خصوص آقای الکساندر مکلارن واعظ اسکاتلندی در قرن بیستم، میگوید بذری که در سبد است جای درستی قرار ندارد، اما وقتی در مزرعه کاشته شود طی یک یا دو ماه تبدیل به گندم‌هایی می‌شود که با وزش باد در هوا تکان می‌خورند. در راستای این گفته تأیید می‌کنیم که باید در برابر این وسوسه که در لاک خودمون فرو بریم ایستادگی بکنیم، تا مبادا به جماعتی تبدیل بشیم که به جای بشارت به دنیای گم شده فقط با جمع خودمون خوش باشیم و گپ بزنیم. البته که خدا همیشه کاری میکنه تا از این لاک بیرون بیاییم. هر بار که جفا بر کلیسا شروع میشه و ایمانداران پراکنده میشند، کلیسا رشد میکنه. این روند از کتاب اعمال رسولان فصل 8 شروع شد. هر بار که بذرا از سبد بیرون میآیند و در مزرعه پخش میشند، همه جا از گندم‌های مجدار پر میشه. پس باید به خودمون یادآوری بکنیم با اینکه در این دنیا غریبه و بیگانه ایم، اینجا هستیم تا به دنیا بشارت بدیم. به همین دلیله که ما صومعه نشین نیستیم، تاریک دنیا و غار نشین نیستیم. ما خودمون رو از واقعیت‌های زندگی روزمره جدا نمی‌کنیم تا بی‌خبر از جامعه در لاک خودمون فرو بریم. ما باید پراکنده بشیم. ما سفیران مسیح هستیم، غریب و بیگانه در این دنیا. ما باید پیغام نجات و رستگاری رو به گوش جهان و جهانیان برسونیم. ما باید با این کشش و تمایل مداوم به درون گرایی و در لاک خود فرو رفتن مقاومت بکنیم. پس این وضعیت برگزیدگی ماست. ما در این دنیا غریبه ایم. ما انتظار نداریم مثل اهل دنیا با ما رفتار بشه. ما انتظار نداریم اهل دنیا و مردم بومی دنیا با ما مثل سایر بومیان اهل دنیا رفتار بکنند. ما در دنیا هستیم اما از دنیا نیستیم. ما مشتاق مکان بسیار بهتری هستیم، مکانی که وطن واقعی ماست. در این خصوص رساله عبرانیان فصل 11 در توصیف ابراهیم چنین میگوید: او چشم انتظار شهری با بنیاد بود که معمار و سازنده آن خداست. بله، این شهر ماست، وطن واقعی ماست. در این راستا آقای ویلیام بارکلی، استاد الهیات اهل اسکاتلند در قرن بیستم، مسیحیان رو تعبیدیان ابدیت مینامه. در زمانهای قدیم یک نویسندهی مسیحیان رو به این شکل بسیار جالب توصیف کرد: مسیحیان به واسطه کشورشان، زبانی که با آن صحبت می کنن، یا آداب و رسومشان از بقیه مردم متمایز نیستند. مسیحیان در شهرهای یونانی نشین و بربر نشین زندگی می کنن. آنها پیرو آداب و رسوم منطقه هستند که در آن زندگی می کنند. همان غذایی را می خورند که بقیه می خورند. همان لباسی را می پوشند که بقیه می پوشند. به طور کلی مسیحیان با امور معمول و روزمره زندگی پیش می رند. با این حال آنها از نظر روحانی جایگاهی دارند که بسیار عالی و شگفت انگیز با بقیه مردم تفاوت فاش و آشکار داره. مسیحیان در زادگاهشان سکونت دارند، اما اقامت آنها موقت است. آنها وظایف شهروندی را به جای میارند، اما در آن شهر و دیار غریبه و بیگانه می باشند. مسیحیان در سرزمین مادری غریب هستند. در واقع آن سرزمینی که در آن غریبند سرزمین مادری آنهاست که در آن احساس غربت می کنند. مسیحیان در این کره خاکی روزگار می گذرانند، اما وطن آنها آسمان است و شهروند آسمان می باشند. بله، این گفته آقای ویلیام کاملا وصف حال ماست. یادم میاد در دوران بچگی این سرود رو میخوندیم. سرایم نیست این دنیا، همین ره گذرم، اندوخت گنجم آن سوی سپهر. حالا در خصوص آموزه برگزیدگی به مورد سوم میرسیم، یعنی منبع برگزیدگی. میدانیم که خدا ما را برمیگزینه، ما عضو خانواده الهی میشیم و در این دنیا بیگانه میگردیم. آیه 2 به منبع برگزیدگی ما اشاره میکنه. بر حسب علم سابق خدای پدر، خدا به خاطر پیشدانی خودش ما را انتخاب کرد. خدای پدر ما را برمیگزینه و انتخاب میکنه. جهت یادآوری توجه شما رو به رساله رومیان فصل 11 آیه 5 جلب می کنم. پولس می گوید پس همچنین در زمان حاضر نیست بقیه‌ای به حسب اختیار فیض مانده است. رساله افسوسیان فصل 1، متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح. آیه 4، ما را در او برگزید. خدا ما را برگزید. این خداست که ما را برای نجات ابدی انتخاب کرد. خدا این گزینش رو انجام داد. خدا انتخاب کننده هست. خدا بدون اینکه کسی یا چیزی بر او تأثیر بگذاره، بدون اینکه اوضاع و شرایط روی او تأثیر بگذاره، افراد رو برای نجات و رستگاری برمیگزینه. باید اینو درک بکنید که هیچ انسانی روی خدا تأثیر نمیگذاره تا خدا تصمیم بگیره او رو برای نجات ابدی برگزینه. هیچ اوضاع و شرایطی نمیتونه به گزینش خدا برای نجات انسانها شتاب بده یا اون رو آهسته بکنه. در این راستا در کتاب دانیال فصل 4 آیه 35 چنین میخونیم: جمیع ساکنان جهان هیچ شمرده می شوند و با لشکرهای آسمان و ساکنان جهان مطابق اراده خود عمل می نماید و کسی نیست که دست او را باز دارد یا او را بگوید که چه می کنی. بله، هیچ کس نمی تونه گزینش خدا را زیر سؤال ببره. هیچ کس به هیچ وجه در این فرایند دخالت نداره. خدا در ذهن خودش تعدادی از انسانها رو انتخاب کرد. خدا تعدادی از فرشتگان رو نیز برگزید، یعنی فرشتگان مقدس رو، چنان که رساله اول تیموتائوس فصل 5 آیه 21 آنها رو فرشتگان برگزیده مینامه. خدا شماری از آدمیان رو برای برکت و حیات ابدی انتخاب کرد. خدا قبل از آفرینش آن انسان‌ها سرنوشت آنها را تعیین کرد. به عبارتی قوم برگزیده خدا را آدم‌های برگزیده تشکیل می‌دهند. حالا ببینیم منبع این انتخاب خدا چیست. رساله اول پتروس فصل 1 آیه 2، بر حسب علم سابق خدای پدر. مردم میگویند چون خدا از قبل میدانست ما ایمان میاریم، ما رو برگزید. این رایج ترین برهان درباره آموزه برگزیدگی است. به اعتقاد این دسته از آدم‌ها، پیشدانی به معنی پیشنگری است. آنها چنین منتقدند: خدا به قرن‌ها و قرن‌ها، به تاریخ بشر و تونل زمان نگاه کرد و به خاطر اینکه او دانای مطلقه و از آینده خبر داره، میدونه من و شما در آینده چه کار خواهیم کرد. وقتی خدا دید که ما ایمان خواهیم آورد، ما را برگزید. اما وقتی دید عده‌ای ایمان نخواهند آورد، اونها رو انتخاب نکرد. بله، عده‌ای از مردم پیشدانی خدا رو به این شکل تفسیر میکنن. آنها معتقدن خدا با دانایی مطلقش میدونه شما و تک تک انسانها چه کار خواهند کرد. از این رو خدا به طریق الهی که از درک و بینش ما خارجه، تاریخ بشر رو قبل از این که نوشته بشه مشاهده کرد. سپس بر اساس آن مشاهده کسانی رو برگزید که از قبل دید آنها ایمان خواهند آورد. بله، مردم این تفسیر رو درباره آموزه برگزیدگی میپسندند و دلشو میخواد این آموزه رو به این شکل باور بکنن. یه عاملی در من و شما وجود داره که دلش میخواد این آموزه رو به این شکل باور بکنه، چون آموزه برگزیدگی با این تفسیر دلپذیر به نظر میرسه. آیا میدونید چرا دلتو میخواد این آموزه رو به این شکل باور بکنید؟ چون به خاطر ذات سقوط کرده در گناه به شدت دلتون میخواد در نجات ابدی خودتون سهم داشته باشید. مورد دوم اینه که به خاطر ذات سقوط کرده در گناه آموزه برگزیدگی به نظرتون عادلانه نیست. اما یادمون باشه که ذهن ما آلوده به گناه است. پس در موقعیت نیستیم که به غرورمون فخر بفروشیم و اون رو یک فضیلت بدونیم. سپس عدالت خدا رو خار بشمریم و اون رو ناعدالتی بنامیم. معنی پیشدانی خدا این نیست. حالا ببینیم چرا این دیدگاه در مورد پیشدانی خدا اشتباه است. اولین اشتباه اینه که اگر پیشدانی رو از قبل دونستن معنی بکنید، فرض رو بر این قرار میدید که خدا به تاریخ بشر نگاه کرد و دید شما چه کاری انجام خواهید داد. سپس آن کار شما رو به خاطر سپرد، یعنی خدا از قبل دید که شما ایمان خواهید آورد. اولین مشکل که چنین دیدگاهی به وجود میاره اینه که انسان رو حاکم و صاحب اقتدار مطلق میکنه. یعنی ما صاحب اختیاریم و خودمون ایمان میاریم. خدا هم میگه من از قبل دیدم که او ایمان میاره و اون رو ثبت کردم. با این حساب انسان صاحب اختیار مطلق، حاکم و مقتدر میشه. با چنین دیدگاهی با حقیقت یوحنا فصل 15 و آیه 16 مشکل خواهید داشت که عیسی مسیح میفرماید شما مرا بر نگزیدید بلکه من شما را برگزیدم. پس چه کسی اقتدار مطلق داره اینجا؟ آیا انسان؟ آیا من و شما و همه انسان ها حاکم مطلق هستیم؟ آیا همه انسان ها صاحب اختیارند؟ هر چیزی که دلشو میخواد انتخاب بکنند و خدا آن بالا در آسمان سعی میکنه همه چیز رو سر و سامون بده و حساب و کتاب بکنه و ببینه که چه کسی رو باید بر اساس انتخابش کجا قرار بده. خیر، اگه با این باور پیش برید، انسان رو صاحب اقتدار و اختیار مطلق می کنید. دومین مشکلی که این دیدگاه به وجود میاره اینه که به انسان برای نجاتش اعتبار میده و باعث میشه انسان به خودش فخر بفروشه. البته که انسان این اعتبار رو دوست داره. یک نفر شب قبل موقع شهادت دادن گفت خیلی خوشحالم که سر عقل آمدم و به مسیح ایمان آوردم. راستش دلم میخواست همون لحظه از جای خودم بلند بشم و بگم نه، تو سر عقل نیومدی. من حتی تو رو نمیشناسم، اما میدونم سر عقل نیومدی تا به مسیح ایمان بیاری. هیچ کس خودش نمیتونه سر عقل بیاد و به مسیح ایمان بیاره. ایمان آوردن کار عقل نیست. مردم میگن خیلی خوشحالم که سر عقل اومدم و زندگیم رو تقدیم مسیح کردم. خیر، این شما نبودید که سر عقل اومدید. البته که ما دلمون میخواد برای نجاتمون کمی به خودمون ببالیم. واقعیت اینه که خدا ما رو برگزید. به گفته رساله اول قرنتیان فصل 1 آیه 29 تا هیچ بشری در حضور خدا فخر نکند. رساله افسوسیان فصل 2 آیه 9 همین حقیقت رو بیان میکنه. نه از اعمال تا هیچ کس فخر نکند. پس اگر پیشدانی رو به این معنا بگیرید که چون خدا از قبل میدونست ایمان میارید شما رو انتخاب کرد، در این صورت انسان رو صاحب اختیار مطلق میکنید و اعتبار رو به انسان میدید. یعنی انگار انسان آنقدر باهوش و با ذکاوته که خودش میتونه به خودی خودش به مسیح ایمان بیاره. به این ترتیب اعلام میکنید که انسان میتونه فخر بفروشه که در هدیه نجات ابدی سهم داره. اما مشکل سوم در خصوص این دیدگاه درباره پیشدانی این میباشه که فرض رو بر این قرار میدید که انسان میتونه خودش جویا و طالب خدا باشه. این دیدگاه فرض میکنه انسان در ذات سقوط کرده میتونه اطلاعات موجود درباره خدا رو سبک و سنگین بکنه و خودش جویای خدا بشه و به خدا برسه. اما به گفته رساله رومیان فصل 3 آیه 11 کسی طالب خدا نیست. پس دلیل رستگاری شما این نیست که خودتون در پی خدا بودید، بلکه خدا شما را جست و نجات داد. شما هیچگاه در پی یافتن خدا نبودید. ابتدا خدا شما را یافت و در دلتون کار کرد تا او را بشناسید. چهارمین مشکل این دیدگاه اینه که نجات و رستگاری رو دستاورد انسان میبینه. آن دستاورد چیست؟ ایمان آوردن آن دستاورده. اگر بتونید صرفاً بر اساس توانایی خودتون ایمان بیارید، آنگاه نجات و رستگاری رو با یک عمل انسانی به دست آوردید. شما میگید مگر غیر از اینه که برای نجات یافتن باید ایمان بیارم؟ بله، اما ایمان آوردن شما برای نجات یافتن هدیه خداست. این خداست که به شما ایمان عطا میکنه. اگر خدا در آسمان ابدی نشسته و فقط منتظر ببینه شما چه کار میکنید تا سپس او قدم بعدی رو برداره، در این صورت منبع ایمان شما خودتون هستید نه خدا. بنابراین ایمان شما و نجات شما یک عمل و دستاورد انسانی خواهد بود. با این دیدگاه شما ایمان میارید، اما آن ایمان عمل دست انسان خواهد بود، یک ایمان انسانی خواهد بود. حالا نوبت پنجمین مشکله. این دیدگاه خدا رو تابع انتخاب انسان میکنه. بنابر این دیدگاه انگار خدا در آسمان نشسته و میگه بسیار خوب، با این حساب برنامه ریزی من به هم میریزه. اگه این فرد قبول کرده بود ایمان بیاره، اون وقت میتونستم این کار رو به نتیجه برسونم. اما حالا که قبول نکرده، همه چیز به هم میریزه. چنین دیدگاهی کفر به خداست. خدا همه چیز رو بر اساس رأی اراده خودش انجام میده. خدا همه چیز رو بر مبنای خوشنودی و رضایت خودش انجام میده. خدا هرگز و هیچگاه و به هیچ وجه به خاطر کاری که کسی انجام میده به قول معروف کلافه نمیشه و برنامه هاش به هم نمیریزه. خیلی مهم و حیاتی که این واقعیت رو درک بکنیم. در این خصوص در کتاب اشعیا فصل 46 آیه 9 خدا میفرماید خدا هستم و نظیر من نیست. آخر را از ابتدا و آنچه را که واقع نشده از قدیم بیان می کنم و می گویم که اراده من برقرار خواهد ماند و تمامی مسرت خیش را به جا خواهم آورد. پس خدا تابع انسان نیست. ولی اگه در مورد آموزه برگزیدگی این دیدگاه رو داشته باشید که خدا چون از قبل میبینه چه کسی ایمان خواهد آورد سپس او رو انتخاب میکنه، در این حال همینطور که گفتیم انسان رو صاحب اختیار و حاکم مطلق می کنید. شما به انسان اعتبار می دید که در نجاتش نقش داره. در این صورت جلال و اعتبار نجات ابدی به انسان می رسه. شما فرض رو بر این قرار می دید که انسان به قوت خودش در جستجوی خدا خواهد بود و این رو نادیده می گیرید که خدا این اشتیاق رو در دل انسان به وجود میاره که جویای او باشه. شما ایمان آوردن و نجات ابدی رو دستاورد انسان به حساب میارید و خدا رو تابع تصمیم انسان می کنید. اما معنای آموزه برگزیدگی این نیست. حالا وقتشه ببینیم چرا این دیدگاه درباره آموزه برگزیدگی از نظر الهیاتی درست نیست. ابتدا لازم واژه پیشدانی رو بررسی بکنیم. در زبان یونانی این کلمه پروگنوسیس می باشه که کلمه بسیار مهمی است. پتروس یک بار دیگه در همین فصل این کلمه رو به کار می بره. آیه 20 در توصیف مسیح می گوید که پیش از بنیاد عالم معین شد. اینجا نیز همون کلمه به شکل پروگنوسکو به کار رفته. ولی آیا در آیه 20 این واژه به معنی از پیش دیدنه؟ آیا به این معنی است که خدا در آسمان نشسته و میگوید بگذار ببینم مسیح چه کار خواهد کرد؟ بله، فهمیدم الان چه کار خواهد کرد. آیا خدا به مسیر تاریخ جهان نگاه میکنه تا ببینه مسیح در آینده چه کار خواهد کرد؟ به هیچ وجه اینطور نیست. هر معنایی که این واژه در آیه 2 داره در آیه 20 نیز به همون معناست. قطعاً پتروس قصد نداره ما رو گیج بکنه. اگر مسیح قبل از بنیاد جهان تعیین و از پیش شناخته شده بود و اگر من قبل از بنیاد جهان تعیین و از پیش شناخته شده بودم، این پیشدانی در مورد مسیح و من و شما یک معنا می باشه. برای درک این موضوع به کتاب اعمال رسولان فصل 2 نگاه بکنید. آیه 23 درباره مسیح صحبت میکنه. در اینجا پتروس در روز پنتیکاست موعظه میکنه. گویا او این کلمه رو دوست داره. پتروس در آیه 23 در توصیف عیسی ناصری میگوید این شخص چون بر حسب اراده مستحکم و پیشدانی خدا تسلیم شد، شما به دست گناهکاران بر صلیب کشیده کشتید. بله، مسیح بر اساس تدبیر از پیش تعیین شده و پیشدانی خدا تسلیم مرگ شد. عزیزان، آیا این حقیقت رو درک می کنید؟ پیشدانی خدا به تدبیر و برنامه از پیش تعیین شده خدا پیوند داره. پیشدانی یک انتخاب و گزینش عمدی و آگاهانه است. در دانایی مطلق خدا این پیشدانی یک امر از پیش تعیین شده است. پیشدانی به این معنا نیست که خدا از قبل همه چیز رو مشاهده کرد، بلکه به این معنا است که خدا از قبل همه چیز رو برنامه ریزی کرد. پیشدانی به معنی دیدن و مشاهده نیست، بلکه به معنی دانستن و آن امر رو به تحقق رساندن. الان چند مثال میزنم تا مبادا گیج بشید. در کتاب ارمیا فصل 1 آیه 5 خدا در توصیف ارمیای نبی میگوید قبل از آن که تو را در شکم صورت بندم تو را شناختم، یعنی از پیش تعیین کردم با تو رابطه داشته باشم. من با تو یک رابطه از پیش تعیین شده دارم. حالا به کتاب آموس فصل 3 آیه 2 نگاه بکنید که خدا در توصیف قوم اسرائیل میگوید من شما رو فقط از تمامی قبایل زمین شناختم. آیا منظور اینه که اسرائیل تنها قومی است که خدا اونها رو میشناسه؟ آیا آنها تناغمی هستند که خدا آنها را مشاهده میکنه؟ خیر، منظور اینه که اسرائیل تناغمی است که خدا با آنها یک رابطه صمیمی و از پیش تعیین شده داشت. حالا به کتاب اشعیا فصل 49 آیه 1 نگاه بکنید. ای جزیره ها از من بشنوید و ای طوایف از جای دور گوش دهید. خداوند مرا از رحم دعوت کرده و از بدن مادرم اسم مرا ذکر نموده است و دهان مرا مثل شمشیر تیز ساخته. در اینجا اشعیای نبی میگوید همه اینها قبل از اینکه او به دنیا بیاد اتفاق افتاد. خدا همه چیز رو برنامه ریزی کرده بود. اما خداوند او را شناخت. یعنی چی؟ یعنی آیا خدا میدونست اشعیا کیست؟ خیر، منظور این نیست. منظور اینه که خدا با این نبی یک رابطه صمیمی و از پیش تعیین شده داشت. در کتاب خروج فصل 33 کلام خدا می‌فرماید تو را به نام می‌شناسم و در حضور من فیض یافته ای. در آیه 17 خداوند به موسی می‌گوید این کار را نیست که گفته ای خواهم کرد، زیرا که در نظر من فیض یافته ای و تو را به نام میشناسم. به عبارتی در این شناخت یک پیوند از پیش تعیین شده و یک رابطه از پیش تعیین شده با خدا وجود داره. حالا به انجیل متی فصل 7 نگاه بکنید. بسا مرا خواهند گفت خداوندا خداوندا. سپس در آیه 23 عیسی مسیح می‌فرماید هرگز شما را نشناختم. آیا منظور اینه که عیسی مسیح نمی‌دونه آنها کیستند؟ خیر، او می‌دونه آنها کیستند، ولی با آنها رابطه از پیش تعیین شده نداره. در همین راستا به انجیل یوحنا فصل 10 آیه 14 نگاه بکنید. من شبان نیکو هستم و خاصان خود را میشناسم، یعنی با آنها پیوند دارم. بحث این نیست که میدونم آنها کیستند، بلکه رابطه‌ای با آنها دارم که به انتخابی از پیش تعیین شده پیوند داره. با این توضیحات به رساله اول پتروس برگردیم. اکنون منظور او رو کاملا میفهمیم. وقتی پتروس میگوید برگزیدگان بر حسب علم سابق خدای پدر، منظورش یک رابطه از پیش تعیین شده است. یعنی خدا در ذهن خودش این تدبیر و برنامه رو از پیش مقرر کرد. پس منبع این گزینش مقتدرانه اینه که خدا از قبل تعیین کرد با ما رابطه داشته باشه. این تدبیر و برنامه خداست. این گونه نیست که خدا به تاریخ بشر نگاه بکنه و بگوید باید در پاسخ به تصمیم انسانها و کاری که انجام میدند من هم دست به کار بشم. خیر، این پیشدانی یعنی خدا از قبل مقرر کرده بود. الان به یک نکته توجه بکنید. تک تک چیزهای موجود در جهان به این دلیل وجود دارند که خدا اجازه داد وجود داشته باشند. خدا اجازه داد، اراده کرد و تصمیم گرفت که آنها وجود داشته باشن. شما میپرسید گناه چطور؟ خیر، دست خدا به گناه آلوده نیست، اما خدا اجازه داد گناه وجود داشته باشه. هر چیزی که اتفاق میفته، یا اتفاق افتاده، یا اتفاق خواهد افتاد، یا در حال وقوع قطعاً که خدا از اونها باخبره و میدونست اتفاق میفته. شما میپرسید در این دانایی مطلق خدا گناه کجا جای داره؟ جوابش رو نمیدونم. اما میدونم که خدا اجازه داد گناه اتفاق بیفته و برای اون هدفی داره. خدا اجازه داد گناه وجود داشته باشه تا سپس اون رو برای همیشه نابود بکنه تا دیگه گناه قدرتی برای خدشه‌دار کردن ملکوت مقدس خدا نداشته باشه. واقعیت اینه که حقیقت پیشدانی خدا موضوعی نیست که بتونیم اون رو به آسانی درک بکنیم. اما حقیقتی که باید متوجه باشید اینه که خدا در تدبیر خودش از پیش تعیین کرد که محبتش رو به تعداد مشخصی از انسانها نثار بکنه. این یعنی پیشدانی. خدا شما را از پیش شناخت و از پیش تعیین نمود. قطعاً که در این مورد عیسی مسیح یک نمونه مناسبه. به گفته رساله اول پتروس فصل 2:6 مسیح سنگ برگزیده، انتخاب شده و گرانبهاست. همونطور که خدا با پیشدانی خودش مسیح رو انتخاب کرد، ما رو نیز با همین پیشدانی انتخاب میکنه. این حقیقت عظیمی است. پس ما برگزیده خدا هستیم. ما در جهان غریب و بیگانه ایم. خدا در تدبیر و ارادهش از پیش تعیین نمود و مقرر کرد که با ما رابطه داشته باشه. حالا در خصوص آموزه برگزیدگی به مورد 4 میرسیم. یعنی حوزه و سیطره برگزیدگی. در این راستا به رساله اول پتروس فصل 1:2 نگاه بکنید که بسیار شگفت انگیزه. به تقدیس روح. الان به یک نکته توجه بکنید. برگزیده شدن و نجات ابدی دو امر متفاوته. شما میتونید برگزیده باشید ولی الان نجات نداشته باشید. حالا ببینیم این یعنی چی؟ همه ما از قبل برگزیده بودیم. اما در مقطعی از زمان هنوز نجات نداشتیم و رستگار نبودیم. منظور اینه که نباید بگیم من برگزیده هستم پس نیازی به نجات و رستگاری ندارم. خیر، برگزیدگی ما زمانی به واقعیت تبدیل میشه که نجات پیدا میکنیم. حوزه و سیطره برگزیدگی نجات و رستگاری است. کار تقدیس کننده روح القدس اینه که واقعیت برگزیدگی رو برای برگزیدگان عملی میکنه. این گونه است که حکم الهی و ابدی خدا به یک واقعیت تاریخی تبدیل میشه. اما ببینیم از چه موقعی برگزیدگان انتخاب شدند. آیا یادتون میاد چند وقته که برگزیده شدید؟ واقعیتی که کلام خدا اعلام میکنه اینه که شما از ازل برگزیده شدید. اما چه مدته که نجات یافتید؟ احتمالاً چند ساله که نجات یافتید. شما قبل از نجات یافتن برگزیده شده بودید. وقتی هنوز گم شده در گناه بودید، برگزیده بودید. این دو با هم فرق میکنه. با کار تقدیس کننده روح القدس، طرح و تدبیر خدا در زندگی برگزیدگان رنگ واقعیت میگیره. ناگفته نمونه که در این آیه یاد شده واژه تقدیس به کل واقعیت اشاره داره که الهیدانها آن رو کار نجات بخش مینامن، یعنی واقعیت نجات و رستگاری. من معتقدم منظور پتروس از کار تقدیس کننده روح القدس تولد تازه می باشه. نجات، تولد تازه، ایمان، توبه، همه اینها ثمره کار روح القدسه. این تقدیس در زبان یونانی هاگیاسموس می باشه که ریشه کلمه مقدسه، به معنای جدا بودن، کنار گذاشتن، مقدس، وقف شده، قدوس. این رو هم اضافه بکنیم که در ساختار دستور زبان این آیه عبارت تقدیس روح بر این دلالت داره که روح القدس این تقدیس رو به وجود میاره. روح القدس شما رو مقدس میکنه، یعنی شما رو جدا میکنه، کنار میگذاره، تقدیس میکنه، شما رو در این نجات و رستگاری وقف خدا میکنه. بله، من و شما از ازل برگزیده شدیم، ولی همه ما برگزیدگان تا مقطعی از زمان جزو انبوه جمعیت مردمی بودیم که نجات ابدی ندارند. ما که هنوز نجات نداشتیم در دنیا پرسه می زدیم تا اینکه روح القدس ما را جدا کرد و نجات داد. بله، تقدیس شده یعنی جدا شده. این واژه میتونه به نجات ابدی و همه برکت هایی که از اون ناشی میشه اشاره بکنه. روح القدس این کار شگفت انگیز رو انجام میده. حالا به رساله اول پتروس فصل 2:9 نگاه بکنید. شما قبیله برگزیده و کهانت ملوکانه و امت مقدس و قومی که ملک خاص خدا باشه هستید تا فضایل او را که شما را از ظلمت به نور عجیب خود خوانده است اعلام نمایید. این کار تقدیس کننده روح القدس که شما را از ظلمت به نور میخونه. اینجاست که شما جدا میشید، مقدس میشید، وقف میشید. آیه 10، سابق قومی نبودید و الان قوم خدا هستید. آن وقت از رحمت محروم، اما الان رحمت کرده شدید. یعنی با اینکه برگزیده بودید، اما قبلا قوم خدا و رستگار نبودید. بنابراین پتروس میگه شما از ابتدا برگزیده بودید، اما از زمانی که کار تقدیس کننده روح القدس در شما شروع شد نجات یافتید و رستگار شدید. روح القدس شما را از گناه جدا کرد تا نزد خدا بیایید. روح القدس شما را از تاریکی جدا کرد تا سمت نور بیایید. روح القدس شما را از بی ایمانی جدا کرد تا ایمان بیارید. روح القدس شما رو از دوست داشتن گناه جدا کرد تا توبه بکنید. همه اینها کار تقدیس کننده روح القدس می باشه. حالا به کتاب اعمال رسولان فصل 15:7 توجه بکنید. اینجا شورای اورشلیمه. چون مباحثه سخت شد، پتروس برخواسته بدیشان گفت: ای برادران عزیز، شما آگاهید که از ایام اول خدا از میان شما اختیار کرد که امتها از زبان من کلام بشارت را بشنوند و ایمان آورند. یعنی خدا پتروس را برای موعظه انتخاب کرد و خدای عارف به قلبها بر ایشان شهادت داد، یعنی بر غیر یهودیان، به این که روح القدس را به ایشان داد، چنان که به ما نیست و در میان ما و ایشان هیچ فرق نگذاشت، بلکه محض ایمان دلهای ایشان را طاهر نمود. پس چه کسی دلها را پاک کرد؟ روح القدس. او دلهای آنها را به وسیله ایمان پاک کرد. این خداست که روح القدس رو میفرسته. برای همین کتاب مقدس میگوید باید از روح متولد بشید. این روح القدس که میاد و ما رو از گناه و بی ایمانی جدا میکنه تا ایمان بیاریم و مقدس بشیم. بله، ما از روح القدس متولد میشیم. این کار روح القدس میباشه. در این خصوص رساله تیتوس فصل 3 آیه 5 میگوید نه به سبب اعمالی که ما به عدالت کرده بودیم. یعنی اینطور نیست که خدا به تاریخ بشر نگاه بکنه و بگه بله این آدم ها قرار این کارها رو انجام بدن. پس من هم بر اساس اعمال اونها این کارها رو انجام خواهم داد. خیر، خدا ما رو با توجه به اعمالمون نجات نمیده، بلکه بر اساس رحمت خودش ما رو نجات میده. خدا ما رو اینگونه نجات میده، به غسل تولد تازه و تازگی که از روح القدس است. خدا نجات و رستگاری رو برنامه ریزی کرد. عیسی مسیح بهای نجات و رستگاری رو پرداخت. روح القدس نجات و رستگاری رو در ایمانداران ثمر میده. تولد تازه کار روح القدسه. در این مورد رساله اول تسالونیکیان فصل 1 آیه 4 چنین میگوید ای برادران و ای عزیزان خدا، از برگزیده شدن شما مطلع هستیم. یعنی میدونیم خدا شما رو برگزید، زیرا که انجیل ما بر شما محض سخن وارد نشد، بلکه با قوت و روح القدس. از کجا میدونید برگزیده اید؟ چون شاهد بودیم که روح القدس با قدرت آمد و زندگی شما رو تغییر داد. این تنها راهی است که میتونید بفهمید برگزیده اید. با کار روح القدس برگزیدگی شما رنگ واقعیت میگیره. حالا به رساله دوم تسالونیکیان فصل 2 آیه 13 توجه بکنید. از ابتدا خدا شما رو برگزید برای نجات. چگونه؟ به تقدیس روح و ایمان به راستی. بله، روح القدس دگرگون میکنه، پاک میکنه، جدا میکنه. چه حقیقت عظیمی! خدا نجات ابدی رو تدبیر کرد. مسیح نجات ابدی رو تحقق بخشید. روح القدس نجات ابدی رو به واقعیت تبدیل کرد. در این مورد در رساله رومیان فصل 15 آیه 16 پولس چنین میگه خادم عیسی مسیح شوم برای امتها و کهانت انجیل خدا را به جا آورم تا هدیه امتها مقبول افتد، مقدس شده به روح القدس. در اینجا همون عبارت در اشاره به نجات به کار رفته. کار تقدیس کننده روح القدس اینه که مردم رو برای خدا جدا میکنه. در این خصوص پولس در رساله اول قرنتیان فصل 6 آیه 11 به کلیسای قرنتوس میگه برخی از شما چنین بودید، یعنی قبلا اهل فسق و فجور، بت پرست، زناکار، لوات، همجنسگرا، دزد، طمعکار، میگسار و غیره و غیره بودید، اما غسل یافته و مقدس گردیدید. ناگفته نمونه که ما اغلب تقدیس شدن رو روندی میدونیم که پس از ایمان آوردن شروع میشه، اما تقدیس شدن فقط به این معنا نیست. تقدیس شدن یعنی برای خدا از گناه جدا میشید. در رساله اول پتروس تقدیس شدن به معنای نجات و رستگاریه. این کار حیاتی روح القدس در زمانی که به ما تولد تازه میبخشه. روح القدس ما رو جدا میکنه. برای همین باید به یاد داشته باشیم که ما از روح القدس متولد میشیم. الان به این نکته توجه بکنید. وقتی روح القدس شما را جدا میکنه، او به تقدیس شما ادامه میده و شما را روزافزون مقدس میکنه. این فرایند تقدیس شدنه و این فرایند تا آخر عمر ادامه داره. نجات ابدی کار روح القدسه، از اول تا آخر. روح القدس شما رو از نو متولد میکنه. روح القدس به شما ایمان عطا میکنه. ایمان هدیه روح القدسه، یعنی روح القدس دل شما رو باز میکنه تا ایمان بیارید. این روح القدسه که شما رو دگرگون میکنه تا پیغام انجیل رو درک بکنید. به گفته رساله دوم تیموتائوس فصل 2 آیه 25، روح القدس به شما هدیه توبه میبخشه. روح القدس کاری میکنه تا از گناه روی بتابید و نزد خدا برید. چرا؟ چون کار روح القدس اینه که هدف خدا رو در برگزیدگی شما به سرانجام برسونه. عجب حقیقت عظیمی. بله، روح القدس ما رو مقدس میکنه. به گفته رساله افسوسیان فصل 1 آیه 4، ما برگزیده شدیم تا مقدس باشیم. رساله عبرانیان فصل 12 آیه 14 میگوید در پی تقدیس بکوشید که به غیر از آن هیچ کس خداوند را نخواهد دید. اما یادمون باشه که تقدیس شدن به معنای کمال نیست. تقدیس شدن به معنای جدا شدنه. من مقدسم، شما هم اگر ایماندار هستید مقدسید. البته من به اندازه‌ای که باید مقدس نیستم. شما هم به اندازه‌ای که باید مقدس نیستید. هنوز مونده تا اونطور که باید مقدس بشم. شما نیست. هنوز مانده تا آنطور که باید مقدس بشید. اما من یک زمانی اصلا مقدس نبودم. یعنی از گناه، بی ایمانی و تاریکی جدا نبودم. حالا جدا هستم. و حالا هر روز بیشتر و بیشتر شبیه مسیح میشم. هرچه از نظر روحانی رشد میکنم، کمتر گناه میکنم و پاکی و قدوسیت در زندگیم بیشتر به چشم میاد. این یک رونده. این روند با کار نجات بخش روح القدس شروع میشه. واقعیت عهد و پیمان جدید این گونه عظیمه. الان لازمه به یک نکته اشاره بکنم. این کاملا متناقضه که بگیم خدا انسانی رو برگزید تا در مسیح باشه ولی او رو تقدیس نکرد و مقدس نساخت. نکته اینه که اگر از تاریکی بیرون آورده شدید و به نور آمدید، اگر از مرگ به حیات آمدید، اگر از بی ایمانی به ایمان آمدید، اگر از گناه جدا شدید، شما مقدسید. البته به اندازه‌ای که باید مقدس نیستید، اما واقعیت اینه که مقدس شدید و مقدس هستید. اصلاً محاله که خدا انسانی را برگزینه که در مسیح باشه، سپس روح القدس رو بفرسته تا در اون انسان کار بکنه، ولی او رو از گناه جدا نکنه. به قول پولس در رساله رومیان فصل 6 آیه 22، از گناه آزاد شده و غلامان خدا گشته اید. ثمر خود را برای قدوسیت می آورید. البته که واقعیت چنینه. حالا یه نفر میگه من مسیحی شدم اما هرگز تغییری در زندگیم رخ نداده. بسیار خوب. منظورتون چیه؟ اگر روح القدس شما را از بیمانی جدا کرده و به ایمان آورده، اگر شما را از عشق به گناه جدا کرده تا از گناه بیزار باشید، اگر روح القدس شما را از مرگ جدا کرده و به حیات آورده و از تاریکی جدا کرده و به نور آورده، شما مقدسید. این جدا شدن در سبک زندگی شما به چشم خواهد اومد. یادمون باشه که عدم درک این موضوع باعث سوء تفاهم درباره انجیل میشه. به شیطان هم در ایجاد این سوء تفاهم بیکار نمیشینه. نمیتونید بگید افرادی هستند که روح القدس آنها رو تقدیس کرده، از گناه جدا شده و نزد خدا اومدند، اما این تقدیس و جدا شدن در زندگی اونها به چشم نمیاد. خیر، حتما که باید در زندگی یک ایماندار تفاوت از زمین تا آسمان وجود داشته باشه. شما قبلا برده گناه بودید، اکنون خادمان عدالت هستید. این یک تغییر و دگرگونی کامل در ذات شماست. در این خصوص به رساله غلاطیان فصل 4 آیه 6 نگاه بکنید. چون که پسر هستید، خدا روح پسر خود را در دلهای شما فرستاد. بله، این یکی دیگه از کارهای روح القدسه که در دلهای ما زندگی میکنه. آیا به نظرتون این اتفاق شما را به شخص متفاوتی تبدیل نمیکنه؟ البته که تبدیل میکنه. چگونه کسی میتونه بگه که یه نفر به وسیله کار تقدیس کننده روح القدس نجات یافته اما ایمان نداره و جدا و تقدیس نشده؟ قطعاً که این ادعا با تعلیم کتاب مقدس در تضاده. پس فهمیدیم که برگزیدگی ما با نجات یافتن ما رنگ واقعیت میگیره. این کار تقدیس کننده روح القدس که شخص ناپاک رو مقدس میکنه. در این خصوص الان به رساله دوم پتروس فصل 1 نگاه بکنیم. در آیه 2 عبارت فیض و آرامش به کار رفته که مشابه سلام و درود در رساله اول پتروس میباشه. سپس در دوم پتروس فصل 1 آیه 3 پتروس درباره عیسی خداوند ما صحبت میکنه. چنان که قوت الهی او همه چیزهایی را که برای حیات و خداشناسی لازمه به ما عنایت فرموده است. ما چگونه همه این چیزها را به دست آوردیم؟ به وسیله شناخت حقیقی عیسی مسیح. وقتی واقعا مسیح رو بشناسید، همه چیزهایی رو که برای حیات و خداشناسی لازمه به دست میارید. پس توبه بکنید تا از این برکت‌های روحانی بهره‌مند بشید. قطعاً که توبه حیات روحانی و خداشناسی بار میاره. ایمان، فضیلت، عدالت، دوست داشتن خدا، شاد بودن در کار روح القدس، همه اینها برکت‌های روحانی هستند که به شما عطا میشه. یک بار دیگه آنچه توضیح دادیم مرور بکنیم. ما فهمیدیم که خدا بدون اینکه کسی یا چیزی بر او تأثیر بگذاره ما رو برمیگزینه. ما غریبه هایی هستیم که در یک مکان بیگانه زندگی میکنیم. ما ایمانداران یکدیگر رو دوست داریم. معیار زندگی ما کاملا با معیار دنیا فرق داره. ما باید مقابل این وسوسه بیستیم که در لاک خودمون فرو بریم و از هدف حضورمون در دنیا غافل بمونیم. ما باید در این دنیا نور و نمک باشیم و بذر کلام خدا رو همه جا پخش بکنیم. در ادامه این مرور ببینیم منبع برگزیدگی ما کجاست. ما با یک طرح و برنامه از پیش تعیین شده برگزیده شدیم. خدا پیش از آغاز جهان ما را شناخت. البته شناختن نه به این معنا که همه چیز را در مورد ما ببینه و مشاهده بکنه. قطعاً که خدا همه چیز را میبینه و چیزی از چشمان او پنهان نیست. ولی خدا ما را به این معنا میشناسه که با ما رابطه از پیش تعیین شده داره. خدا ما رو در ذهن خودش برگزید. این شناخت و پیشدانی قبل از اینکه در زندگی ما رنگ واقعیت بگیره در ذهن خدا وجود داشت. حالا نوبت مرور حوزه و سیطره برگزیدگی است. وقتی نجات ابدی پیدا می کنیم، حقیقت برگزیدگی به واقعیت تبدیل میشه. اگر همین لحظه بدون ایمان به مسیح از دنیا برید، به جهنم میرید، حتی اگر برگزیده باشید. البته این یک اتفاق محال و غیر ممکنه. فقط اینو گفتم تا منظورم رو در خصوص حوزه و سیطره برگزیدگی متوجه بشید. این رو هم بگیم که برگزیدگی ما زمانی اعتبار پیدا میکنه که روح القدس با کار تقدیس کننده خودش در ما عمل میکنه. الان در مورد آموزه برگزیدگی به مورد پنجم میرسیم، یعنی هدف برگزیدگی. هدف برگزیده شدن ما چیست؟ این هدف خیلی ساده و مستقیمه. شما برگزیده میشید تا از عیسی مسیح اطاعت بکنید. این هدف برگزیدگی ماست. خدا شما رو نجات داد تا از عیسی مسیح اطاعت بکنید. این یک اصل پایه هست. این یک آرزو نیست. یک واقعیت. رساله افسوسیان فصل 2:10: زیرا که صنعت او هستیم، آفریده شده در مسیح عیسی برای کارهای نیکو که خدا قبل مهیا نمود تا در آنها سلوک نماییم. در پیغام آینده درباره این اطاعت و پاشیدن خون عیسی مسیح با جزئیات بیشتری صحبت خواهیم کرد. این حقیقت یکی از قوی ترین حقایق عهد جدید می باشه. عزیزان، لطفاً شش دانگ حواستون رو جمع بکنید. آموزه برگزیدگی یک آموزه بسیار عملی و بسیار قدرتمنده. وقتی این آموزه رو درک بکنید، زندگیتون به کل تغییر خواهد کرد. وقتی بدونید که برگزیده اید، این دانستن سبک زندگی روزمره شما رو تغییر خواهد داد. آموزه برگزیدگی دست روی غرورتون میگذاره. این آموزه بر پرستش و نیایشی که در قلبتون اتفاق میفته تأثیر میگذاره. این آموزه بر شادی و نشاط شما اثر میگذاره. آموزه برگزیدگی هر آنچه باید درباره برکت‌ها و امتیازهای روحانی بدونید در اختیارتون خواهد گذاشت. آموزه برگزیدگی کاری می‌کنه که شما خوی و منش و رفتار و کردار متفاوت داشته باشید. قطعاً که هیچ آموزه‌ای به اندازه آموزه برگزیدگی این خوی و منش و رفتار و کردار متفاوت رو در شما به وجود نمیاره. آموزه برگزیدگی قدرتی در زندگی شما ایجاد میکنه که اگر این آموزه رو درک نمی کردید، شاید هرگز نمیتونستید به اون قدرت پی ببرید. نمیتونید این آموزه رو نادیده بگیرید. قطعا نمیتونید اون رو نادیده بگیرید. در این خصوص به گفته آقای اسپرجن، واعظ و الهیدان انگلیسی در قرن 19 هم، توجه بکنید. قبل از اینکه نجات ابدی به این جهان قدم بگذارد، آموزه برگزیدگی در صف اول قرار داشت و وظیفه‌اش این بود که محل سکونت نجات ابدی رو تعیین بکنه. آموزه برگزیدگی به سراسر جهان رفت و خانه هایی رو که نجات ابدی باید در اونها ساکن بشه و دل هایی رو که این گنجینه باید در اونها جای بگیره علامت گذاری کرد. آموزه برگزیدگی کل نسل بشر رو از آدم تا آخرین انسان روی کره زمین از نظر گذروند و آنهایی رو که برای نجات ابدی مقرر شده بودند با مهر مقدس نشان کرد. آموزه برگزیدگی میدونست که باید از سامره گذر بکنه و نجات ابدی باید با اونجا برسه. سپس آموزه از پیش تعیین نمودن از راه رسید. این آموزه فقط خانه ها رو علامت گذاری نکرد، بلکه مسیر رسیدن نجات ابدی به اون خانه ها رو ترسیم کرد. آموزه از پیش تعیین نمودن تک تک گامهای ارتش عظیم نجات ابدی رو تعیین کرد. آموزه از پیش تعیین نمودن مقدر کرده بود چه زمانی یک گناهکار باید نزد مسیح آورده بشه، چگونه و به چه وسیله باید نجات بیابه. آموزه از پیش تعیین نمودن ساعت و لحظه دقیق رو مشخص کرد تا معلوم بشه چه موقع روح القدس باید مردگان در گناه رو زنده بکنه و با خون عیسی آرامش و آمرزش گناهکار اعلام بشه. آموزه از پیش تعیین نمودن راه رسیدن به منزل و محل سکونت نجات ابدی رو چنان کامل و دقیق نشون داد که مبادا نجات ابدی راه رو گم بکنه و یک قدم این طرف یا آن طرف بره. در حکم جاودانه خدای حاکم مطلق، تک تک قدمهای رحمت خدا مقدر و تعیین شده بود. به به، عجب تشبیه زیبایی. آموزه برگزیدگی خانه را مشخص میکنه، آموزه از پیش تعیین نمودن مسیر و زمان رسیدن رو تعیین کرد. نجات ابدی آن مسیر رو دنبال کرد. عجب هدیه‌ای از طرف خدا. با هم دعا بکنیم. ای پدر آسمانی، اعتراف میکنیم غرق این حقایق شدیم. وقتی به فیض بیکرانت فکر میکنیم که شامل حالمان شد، زبانمون بند میاد. ما واقعا درک نمیکنیم که چرا ما رو برگزیدی، اما همیشه شادی خواهیم کرد. خدایا ممنون تو هستیم و تو رو متبارک میخونیم. ای خداوند، چه کار باید بکنیم تا بتونیم با زندگیمون قدردان تو باشیم؟ ای خداوند، به ما کمک کن تا همیشه به یاد داشته باشیم که اینجا غریب و بیگانه ایم. تو ما رو برای مکان دیگه، یه مکان عالی برگزیدی. نذار به اینجا وابسته باشیم. به ما کمک کن تا همه هوش و حواسمون به خانه واقعیمون، به سرنوشت ابدیمون متمرکز باشه. دلامون رو با سپاس و قدردانی از فیض پر بکن تا با انگیزه فراوان خودمون رو وقف بکنیم، سخاوتمند باشیم، خستگی ناپذیر خدمت بکنیم، از زمان و استعداد و پولمون مایه بگذاریم و نام مبارکت رو تمجید بکنیم. ای خداوند، به ما کمک کن تا از این دنیای فانی و رو به زوال که هیچ نسبت و خویشاوندی با اون نداریم دل بکنیم. خدایا از تو ممنونیم که ما رو جدا ساختی. به ما در مسیر تقدیس شدن انگیزه بده تا روز به روز بیشتر شبیه مسیح بشیم، چون میدونیم تقدیس شدن ما کار مداوم روح القدسه. ای خداوند، دعا میکنیم برگزیدگی تعدادی از مردم همین الان به واقعیت تبدیل بشه. آنانی که از طرف خدا انتخاب شده بودند که الان رحمت و فیض نجات بخش شامل حالشون بشه. توبه و ایمان به اونها عطا بشه. از گناه جدا بشن تا نزد تو بیان. ای خداوند، این کار رو تو انجام بده برای جلال خودت. آمین.
پیغامی که همکنون به اون گوش سپردید، موعظه جان مکارتور، معلم کتاب مقدس در سازمان گریس تیو می باشد. جهت اطلاعات بیشتر و همچنین دسترسی رایگان به تعالیم و موعظه های جان مکارتور، از تارنمای گریس تیو دیدن نمایید. www.gty.org. کتاب تفسیر کتاب مقدس به قلم جان مکارتور که سنگ زیربنای مجموعه آثار مکارتور در خدمت تعلیم او است، در تارنمای جی تی وای برای فروش موجود می باشد. ترجمه های موجود از این کتاب نیز در تارنمای ما به فروش می رسند. البته در حال حاضر امکان فروش و توزیع ترجمه های این کتاب به شماری از مناطق جهان که شنونده این پیغام هستند فراهم نمی باشد. جان مکارتور و سازمان گریس تیو صاحب امتیاز ترجمه این موعظه صوتی می باشند. بر اساس قانون کپی رایت، همه حقوق این ترجمه متعلق به جان مکارتور و سازمان گریس تو یو است و کلیه حقوق برای جان مکارتور و سازمان گریس تو یو محفوظ است. جهت آگاهی از قوانین کپی رایت در سازمان ما، همچنین جهت آگاهی از قوانین و محدودیت‌های مربوط به استفاده از این موعظه صوتی و چگونگی بازنشر و بازپخش آن به تارنمای گریس تو یو مراجعه نمایید. www.gty.org